بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد. که همه تویی و ما هیچ. به نام خدا.
زنگ بیداری.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام حضور شنوندگان درجه یک که صدای میقاد، مخصوصا بچه پاکار و با حال زنگ بیداری. احوال همه خوبه، حال همه میزونه، همه چی آرومه، ما به هم دل بستیم، هیچ اتفاق بعدی هم نیفتاد، دلار هم اصلا گرون نشده، پس برو بریم داشته باشیم زنگ بیداری. آقا این هفته تو برنامه‌مون بمب داریم و اما بمب خنده نیست، از اون بمبایی در حد اتمی و ایناست، از اون بمبا میخوایم بهتر کنیم که سر سبز میدهد برباد. چه کنیم دیگه، زنگ بیداریه و حرف حق زدناش.
زنگ بیداری.
رئیس جمهورمون جناب آقای حسن روحانی فرمودند فیلتر تلگرام تصمیم دولت نیست، تصمیم عالی ترین سطح نظام است. خب منظورشون هم که از این عالی ترین سطح نظام برای ما مردم حداقل مشخصه. وی در ادامه افزودند
گرون شدن دلار و رسیدن قیمتش به بالای 7000 تومان، گرون شدن سکه بالای 2 میلیون، گرون شدن طلا، برجام و کاهش قدرت خرید و رکود و بیکاری و مطالبات و معوقات کارگران و خشکیدن دریاچه ارومیه و خشکسالی کشور و ریزگردها و همه و همه و همه هم کار همون عالی ترین سطح نظام. نه این وسط منم رئیس جمهور شدم که تو 1400 فقط یه موز بردارم برم. نه
ای کاش جناب رئیس جمهور یه توضیحی میدادن که چطور ایشان مخالف فیلتر تلگرام هستن در حالی که وزیرشون با خیال راحت و آرامش و اطمینان کامل فیلتر تلگرام رو اجرا کرده. چطور رئیس جمهور مخالفن ولی دبیر شورای عالی فضای مجازی ایشان پای کار فیلتر تلگرام ایستادن؟ چگونه رئیس جمهور مخالفن وقتی کل دولتشون تلگرام رو ترک کردن؟ متاسفانه دروغ و مسئولیت ناپذیری بلای وحشتناکی است که این روزها گریبان دولت ما رو گرفته. لابد مشاوران گفته اند آقای رئیس اگر چنین موضع بگیرید بار مسئولیت بر دوش دیگران خواهد افتاد و شما جان به در میبرید، اما غافلند که مردم خواهند گفت یا ضعیف و درمانده اید یا دروغگو.
ولی سوال من اینه، تو جلسات خصوصی اونجوری حرف میزنن، امروز دیدم ایشون اعلام کرده که ما کلن مخالف بودیم و هستیم و خواهیم بود و مقامات عالی چیز کرد. مقامات عالی کیه؟ داری به رهبری طعنه میزنی؟ همو کی؟ تو خودت مسئولیت، تو خودت رئیس شورای مجازی که هیچ وقت هم تشکیل ندادی، تو خودت رئیس شورای انقلاب فرنگی، چرا هر جا یه جوری حرف میزنی؟ ایشون بیرون آمد گفت علوم انسانی، نمیدونم چیو چهار تا جوک گفت مسخره کنه. اونم خودش که ایشون وارد من ایشون پرسیدم شما اصلا علوم انسانی نظریات جدیدی که اومد اصلا شما خوندی بلدی؟ شما تو حوزه روش شناسی، فلسفه علم، نظریات توماس کون، نظریات فایرابند، لاکاتوش، اینا رو دیدی که اصلا اینا میگن علوم انسانی شرقی غربی؟ علوم انسانی کاملا امر فرهنگیه و بستگی داره به فرهنگ هر جامعه، هر پسوندی میپذیره. خب ایشون اصلا اسم اینا رو نشنیده بود. گفتم شما اسم اینا رو شنیدی؟ ایشون اسمشون رو نشنیده. این حرفا مال الان نیست، 50-60 سال اینا تو بورس مباحث علوم انسانیه. بعد ایشون میاد راجع به علوم انسانی از نظر میکنه، خودش هم نمیکنه. من حدس میزنم 4-5 تا بچه بود دور و برش هم میمیسن میدن دستش، ایشون هم چون تون تون باید سخنرانی کنه وقت کم میاره، میگه همونجور مطلب برسونه از این بروبر از کتابا مقاله ها چیز جمع کنین بده من بگم. متوجه تناقضش هم نیست ایشون. من تو شورا ازشون پرسیدم گفتم آقا این حرفایی که شما زدید، شما راجع به علوم انسانی حرفا رو زدید، شما با این نظریت جدید آشنایید اصلا؟ ایشون صادقانه گفت نه. گفتم شما این حرفا رو زدید، ماشین تکنولوژی اسلامی یعنی ماشینی که توی داشبوردش قرآن بگذاره. دیدید چی گفتشون؟ کی حرف رو زده در دنیا الا کسی که مغز خر خورده باشه؟ طرفداران تکنولوژی اسلامی نمیگم، کی تا حالا گفته تکنولوژی اسلامی یعنی ماشین توی داشبوردش قرآن باشه؟ ماشین اسلامی اصلا کی از ماشین اسلامی حرف زده؟ چرا مقالطه میکنی؟ چرا علوم انسانی رو با فیزیک و ریاضی و شیمی مقایسه میکنی؟ اینا عوام فریبیه. ایشون تو جلسه گفت نه منظور من این نبود. گفتم آقا حرفای سریعتون اینه، منظورتون این نیست؟ خب این خیلی بده که یک کسی منظورش یه چیز دیگه باشه، حرفاش درست ضد منظورش بشه. یکی دیگه از اون طرف بیاد به این تیپ، به این تیپ آدما بگه که آقا اینو گفتی؟ میگه نه منظور من این بود. خب چرا آقا؟ یکم شجاع باش، قوی باش، ایدئولوژی داشته باش، مکتبی باش. میخوای لیبرال باشی لیبرال باش، میخوای انقلابی باشی انقلابی باش، نیمچه انقلابی نیمچه لیبرال که نمیشه. گاهی حرفای انقلابی دو آتیشه، گاهی لیبرال سه آتیشه. صبح بیایم تو یک سخنرانی متلک بگیم به فلان چیز، عصر از همون چیز محکم دفاع کن. مگه مردم بی شعورن؟ دارن گوش میکنن مردم؟ شما خودتون نمیفهمید تضاد حرفا رو؟ نه منظورم این نبود. به طرف فوش میده و میگه منظورم این نبود، تو نبود، این چیز دیگه بود. خب از این بعد هم باید آماده داشته باشیم از این طرف هم بیایم هر چی دلشون میخواد به شما بگن. بعد میگه چرا حرف زدی؟ میگیم نه منظورم این نبود. الان من حرفایی که گفتم منظورم روحانی نبود. آقای روحانی رئیس جمهور دوگانه متناقض با مردم حرف نمیزنه. رئیس جمهوری اسلامی دروغ نمیگه. رئیس جمهوری اسلامی وعده دروغ نمیده. رئیس جمهوری اسلامی تو جلسه خصوصی یه چیز تو جلسه عمومی ضدش نمیگه. رئیس جمهوری اسلامی مخصوصا اگه آخوند باشه و مؤمن و روحانی باشه تو جلسه داخلی و خارجی 180 درجه متناقض حرف نمیزنه. مسئولیت حرفایی که زده به عهده میگیره. شما دو سال و نیم پیش گفتی تمام شد تحریما. هسته‌ای رو بستیم بوتون ریختی، گفتی تمام شد. گفتی پول نمیدونم مشکل بانک ها حل شد. دو هفته پیش آمدید گفتی ما کیسه کیسه داریم دلار میاریم، ارز میاریم. اون وقت دروغ گفتی یا الان؟ یا هر دو اینا راسته؟ شما تو جلسه خصوصی راجع به فضای مجازی یه چیزی میگی، تو فضای عمومی میگی اصلا دولت کلا مخالفه و هر کی کرده مقامات عالی هر کی کرده مسئولیتش خودش بپذیره و به مردم جواب بده.
رئیس جمهورمون جناب روحانی فرمودند محرمانه نداریم. ای کاش ایشون به ما مردم بگن چرا خودشان، اخویشان و فرزند گرانقدرشان سه تا فامیلی متفاوت دارن. حسن روحانی، حسین فریدون، مجید عمرانی. خبر آمد خبری در راه است. پس از توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا و توقیف 1 میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ در پسابرجام اینک خبر آمد از محکومیت ایران در دادگاه آمریکا به پرداخت 6 میلیارد دلار غرامت. حالا بگید بابت چی؟ باید غرامت بپردازیم به خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر. الان این موضوع به ایران چه ربطی داره رو فرصت دارید فکر کنید تا 1400 با روحانی.
روحانی متشکرم.
تو دختر کشف حجاب خیابان انقلاب نیستی که مهناز افشار ازت حمایت کنه. تو برانداز نظام نیستی که لیلا حاتمی بره آلمان زبونش باز بشه و از قاتل 3 سرباز نیروی انتظامی دفاع کنه. تو عرازل نیستی که ترانه علی دوستی برا حمایت ازت فیلم برخورد باهات رو کات و منتشر کنه. تو یه خبرنگار ایرانی هستی که در فرانسه با گلوله پلیس به کما رفتی. و سلبریتی های ما از ترس لغو ویزای فرانسه شون خفخان گرفتند و صدای ازشون در نمیاد. خانم بهار رهنما، شما که حقوق قضایی خوندین، به نظرتون پلیس فرانسه در مجروح کردن خبرنگار ایرانی مجرم محسوب میشه یا نه؟
بابا انقدر این سلبریتیو رو تحت فشار نذارین، نه چی بگن درباره خبرنگار ایران پلیس فرانسه؟ اینا اگه تابستون نتونن برن پاریس، شما جواب بشه میدید نه؟
حالا اگه این اتفاق به کما رفتن خبرنگار ما تو فرانسه در ایران برای خبرنگار فرانسوی می افتاد چه خبر می شد؟ عادل فردوسی پور:
چرا کسی استعفا نمیده؟
باران کوسری:
تقصیر تو نیست، مقصر تو نیستی، مقصر جریانی که ازت حمایت میکنه.
مهدی مهدوی کیا:
چرا با سوریه کمک میکنید؟
علی کریمی:
سپیددم اومد و وقت رفتن، خبرنگار حرفی نداریم برای گفتن. کوروش کبیر.
جناب رئیس جمهور حسن روحانی فرمودند نمی توانیم زنان را خانه نشین کنیم. وی در ادامه افزود
تنهایی حوصله‌شون سر میره، نه فلز و کوری کردیم مردها هم بشینن ور دلشون، نه
ایجاد 950 هزار شغل چه شد جناب رئیس جمهور؟
چی کاره ای جوون؟
بیکارم.
مگه میشه؟ اصلا بابات چی کار است؟
بقالی داره.
خب بابات وقتی میره حمام مغازشو میبنده؟
نه خب من میرم اونجا.
پس چرا میگی بیکارم؟ بزن شاغل. وقتی اون بره حمام و تو هم دستشویی بری چی؟
خب داداش هم وامیسه در مغازه.
داداشش هم شاغل بزن.
و بدین شکل مرکز آمار اعلام کرد افزایش 600 هزار شغل سالانه در دولت تدبیر.
روحانی متشکری.
آقا رئیس جمهور فرمودند که بگذارید مردم نفس بکشند، انقدر آنها را اذیت نکنید.
مثل خود من که با افزایش روزی 500 تومان به دلار هر روز عرصه جدیدی برای تنفس و نشاط مردم فراهم میکنم.
دلار میخوام. صرافی من نیست. درست مدام تو؟ خب
باشه بفروشید. اون کل احوال نمیگه دلار
کجا؟ من والله نمیدونم از کجا میتونم هم دلار بگیرم. هیچ جا نداره. حالا بخوام پایم خارج از کشور چیکار کنم؟
میگم باری شده
5300 میگن. 5300 5500 4200 مگه نه؟
4200 مال جهانگیریه.
خب دولت دیگه. حالا اون سر تا اینجا فاصله دارن هیچ، این 4200 از کجا میشه گرفت؟
من داشتم من 400 میخرم.
نه کجا 4200 میتونم تهیه کنم؟
اگه خونه آقای جهانگیری در خونهش برو بذار.
خیلی فاصله است.
شما قبول داری؟ ها؟ برای این قدیم دولت رو قبول داری؟ با هر چیز که هر دو باید بیاره ارائه بده.
آقای رئیس جمهور، فضای مجازی به جای خود، اما شما فعلا فضای واقعی رو دریابید. وضعیت معیشت مردم خیلی خرابه. این سخن بازاریان ماست. بشنوید.
آقا وضعیت بازار چطوره؟
زیاد جالب نیست.
وضعیت بازار میبینه که داشتم چرت میزدم الان.
چرا؟
خرابه دیگه. الان تو بیار اینجا گل پوچی بازی کنه.
کل اصناف شما بگید، نه فقط لوازم خانگی، افتضاحه.
اوضاع نابسامان، تغییر قیمت ها، افزایش قیمت ها.
دلار که میره بالا مردم میمونن بخرن نخرن. اجناس خودمون مثلا خیلی خلاصه بگم، عمده واقعا کسی نمیفروشه. تا میگی میگم فعلا تک فروشی تا ببینیم وضع دلار چی میشه.
شرکت های اصلی وارد کننده جنس پخش نمیکنن تا تکلیف قیمت دلار مشخص شه.
همه شما دلار 4200 میگین منظورتونه؟ نه توی بازار ما 4200 نیست،
الان توی بازار دلار فکر کنم با صحبت 6 تومن 5 خورده ارز میشه.
تا اون موقعی که اعلام نکرده بودن 4200 خوب بود.
الان فرق نمیکنه دلار مثلا چه رو دلار قدیم خریده باشن چه جدید خریده باشن، فقط بگن دلار 4200 شده 5 تومن، قیمت خود به خود دیگه تغییر پیدا میکنه.
ما فروش داریم ولی خب الان میفروشیم دوباره باید گرانتر بخریم.
قیمت ها سرسامه داریم بالا.
الان یه پلوپز مثال دو نفره قیمتش 200000 تومنه.
مشتریه که شهرستان هستن بیشتر بارو چک میخوان، میخوان چک بدن مثلا 2 ماه 3 ماه 4 ماه یه باریو بخرن. الان تو این وضعیت بازار کسی چک نمیگیره.
چقدر قیمتو تغییر؟
خیلی.
بالای 30%. 20% هم رو تک فروشی رفته. نه تنها دارم به نفع شهرستانی میگم، بله درست میگم، نه تنها عمده نمیدیم، اون تکی هم که بهش میدیم 20% رفته روش.
بعضی شرکت ها 20% 25% گرون کردن ولی بازم جنس نمیفروشن.
از 10% تا 30% افزایش داشتن.
جنس حداقل بین 25% تا 30% گرون شده. یعنی بعضی شرکتی که اصلا فاکتور رسمی دادن.
ایرانی خودمون که ایرانیه. رفته دلار نداره که. نزدیک 20% گرون کرده.
مملکت ما جوری الان داره برخورد میشه که بار میاد به قیمت روز کسی راحت نمیفروشه. باید 10% 20% اختلاف رو جنس بزنن تا بفروشن.
من فقط دوستم باز یه ثباتی داشته باشه که ما بتونیم کار کنیم. همین
دولت اگه بخواد تولید داخلی رو خودش اقدام کنه با کیفیت اجرا کنه، هم بکنم پیشه کار زیاد میشه، هم این آخرین به قول معروف راه حل نجات ایران توی اقتصاده.
مسئولین همون کار نکنن، کار نکنن بهتره. آره بشینن این گوشه فقط خود مردم درستش کنن، اونا کار بکنن بدتر میشه.
به ظاهر 10 تا 15 درصد سود میکشیم میخوریم ولی در اصل 30 درصد داریم ضرر میکنیم.
خیلی حالا اسم دلار رو میارن توی قضیه ولی ما خودمون کاسبه تو بازار اصلا به دلار ربط نمیدیم همچین چیزیو. یه جویه که تو چند وقت یه بار تو مملکت میفته، میان میگن دلار 4 تومن 5 تومن 6 تومن. وجود جنس به نظر ما بیشتر مهمه. جنس باشه مشتریش هستش، جنس نباشه مشتریش نیستش. این تمام چیزی که الان تو بازار داره اتفاق میفته.
هر چه ما بفروشیم گرونتر بخریم، بعد از سرمایه خودمون برداریم بذاریم رو اون پول و اون جنس رو تهیه کنیم و این یعنی پسرفت در سرمایه‌مون، در پس اندازمون و این هیچ خوب نیست، منفیه.
فقط به داد مردم برسن که همه تو فشار.
باید دولت یه فکری بکنه این با این وضعی داره پیش میره.
من هیچ خوشم نمیاد از این وضعیت به اصطلاح نابسامان بازار، چون اصلا هر روزمون ما شب میخوابیم صبح میاییم میبینیم یه تغییرات دیگه شده و این خودش برای ما هیچ خوب نیست.
مقام مسئولا، برخی مؤسسات اعتباری پولهای ما را گرفته پس نمیدهند.
چرا باید برخی مؤسسات اعتباری پولهای مردم را گرفته و پس ندهند؟
خیلی ممنون. مقام مسئولا، آلودگی و گرد و غبار و ریزگردها نفسمان را تنگ نموده و زندگی را برای ما دشوار ساخته است.
چرا باید آلودگی و گرد و غبار و ریزگردها نفس مردم را تنگ نموده و زندگی را برایشان دشوار سازد؟
دست شما درد نکند. مقام مسئولا، همه چیز خیلی گرایون است.
چرا باید همه چیز گرایون باشد؟ همین عزیزم مشکل دیگری که مداری
میورسی. چرا باید برخی مسئولین مشکلات مردم رو فقط تکرار بکنن؟ شما باید اونا رو حل بکنین آقا.
مقام مسئولا، قاچاق، رکود، بیکاری، نوسانات قیمت ارز خیلی نگران کننده شده است.
چرا باید قاچاق، رکود، بیکاری بقیهش چه بود پیرمرد؟
نوسانات قیمت ارز.
آن نوسانات قیمت ارز خیلی نگران کننده شده باشد.
بسته نباش.
خب بریم بشنویم برنامه حکایت این هفته رو به نام نصیحت پدر.
پدری هنگام مرگ به فرزندش گفت: فرزندم، تو را سه وصیت دارم، امیدوارم به این سه وصیت من توجه کنی. اگر خواستی ملکی بفروشی، ابتدا دستی به سر و رویش بکش و بعد آن را بفروش. اگر خواستی قمار بازی کنی، سعی کن با بزرگترین قمارباز شهر بازی کنی. اگر خواستی سیگار یا افیونی شروع کنی، با آدم بزرگسالی شروع کن. مدتی پس از مرگ پدر، پسر تصمیم گرفت خانه پدری را بفروشد. پس به نصیحت پدر آن ملک را سر و سامان داد. پس از اتمام کار دید خانه بسیار زیبا شده و حیف است که بفروشد، پس منصرف شد. بعد خواست قماربازی کند. پس از پرسجوی فراوان بزرگترین قمارباز شهر را پیدا کرد. دید او در خرابه ای زندگی می کند. علتش را پرسید. قمارباز گفت: همه داراییم را در قمار باختم. در نتیجه به عمق نصایح پدرش پی برد و می خواست با مرد 50 ساله‌ای که پدر یکی از دوستانش بود دود را شروع کند، ولی وقتی که او را نزدیک به موت یافت که بر اثر مواد مخدر بود، خدا را شکر کرد و برای پدر رحمت خداوند را خواستار شد.
مدح بود هم شاعر اهل بیت، می گفت شرمندم که با سر وارد محشر بشم و اربابم بی سر وارد بشه. وقتی شهید شد وصیت‌نامه‌ش رو آوردن، نوشته بود قبرم و توی کتابخونه مسجد المهدی شیراز کندم. سراغ قبر که رفتیم دیدیم که برای هیکل اون کوچیکه، اما وقتی پیکرش اومد قبر اندازه بود، درست اندازه تن بی سرش که برگشته بود. خاطره بود از شهید شیرعلی سلطانی و اما گلهای یاس این هفته به نام چمران صبور بود، به یاد شهید فرمانده دکتر مصطفی چمران.
بسم رب شهداء و صدیقین. بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدن.
به یاد شهید دکتر مصطفی چمران. وقتی چمران ستاد جنگ‌های نامنظم رو تشکیل داد، در بخش عملیات یا رکن 3 یه سرتیپ نیروی مخصوص رو آورده بود که میگفت اون در زمان شاه همکار خسروداد بوده. خیلی ها به خاطر شور انقلابی و مسائل دیگه که شخصی بودن نمیتونستن اون سرتیپ رو تحمل کنن، اما دکتر چمران میگفت
ایشون باید حتما کنار ما باشن.
تو اوج حمله های رژیم بعثی عراق چمران میومد و طرح عملیاتی میداد و اون سرتیپ از همه ی طرح ها ایراد میگرفت. یه شب که در ستاد جلسه داشتیم، هر مسئولی می اومد و گزارشش رو می داد، اما اون سرتیپ دائما مخالفت می کرد. رفتم به دکتر چمران گفتم چرا این بابا رو آوردین اینجا نگه داشتین؟ نه قیافش به ما می خوره، نه رفتارش. خیلی پشت سر شما به خاطر این سرتیپ حرف می زنم. چمران یه نگاهی به هم کرد و جواب داد
مخالفت های این بنده خدا برای من مفیده. این سرتیپ باعث میشه خودم رو اصلاح کنم.
رابطه دکتر چمران با دفتر امام خمینی به خاطر دوستی صمیمی که با حاج احمد آقا فرزند امام داشتن خیلی خوب بود. حتی احمد آقا یه بار اومدن دفتر نخست وزیری شب رو پیش دکتر چمران موندن و تا صبح هم جلسه داشتن. وقتی هم که چمران از طرف امام وزیر دفاع شد، این رابطه دوستی محکمتر شد. اون زمان مشکلات ما خیلی زیاد بود و دکتر چمران راحت میتونست از این رابطه دوستانه برای رفع مشکلات و موانع استفاده کنه. یه بار که برای جلسه شورای عالی دفاع میخواست خدمت امام بره، بهش گفتم به امام بگو چه مشکلی داری. مطمئنم اگه بفهمن و لب باز کنن تمام سنگای جلوی پامون برداشته میشه. چمران به دیدن امام رفت و برگشت. بهش گفتم مشکلاتو گفتی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ جواب داد
اون الان خودش خیلی مسئله داره، نمیتونم منم به مسائلش یه چیزی اضافه کنم.
گفتم پس ما سنگای سر راهمون رو چطوری برداریم؟ مشکلاتمون رو چطوری حل کنیم؟ چمران یه نفسی کشید و گفت
اگه میخوایم به این پیرمرد کمک کنیم باید خودمون به فکر چاره برای این سنگ ها باشیم.
سپاه میخواست عملیات کنه و بره اون طرف کارون. جلوی اونا یه سد خاکی بود که باید شکسته میشد و آب میرفت طرف بعثی های عراق. از طرف سپاه اومدن از دکتر شمران خواستن طرحی برای انجام عملیات بده. چمران به من گفت
برو مصطفی ابراهیمی رو پیدا کن بیار، دو روز پیش فرستادمش مأموریت، ولی هر جور شده پیداش کنین.
به هر دردسری که بود ابراهیمی رو پیدا کردم. بعد جوری خسته بود، از شدت خستگی چشماش سرخ شده بود. منطقه الله اکبر که میدان مین و مواد منفجره جامونده بود رو در دو شبانه روز جمع کرده بودن. ابراهیمی به سختی روی پاهاش واستاده بود. با هم رفتیم پیش دکتر چمران و دکتر بهش گفت که باید کجا بره و چه کارهایی رو انجام بده. ابراهیمی با همون چشمهای خسته و نیمه بازش گفت چشم و رفت. چند لحظه بعد برگشتم اتاق چمران. دیدم داره گریه میکنه. پرسیدم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفت
دیدی چی گفت؟ گفت چشم. حتی یک کلمه هم نگفت خستم یا خوابم میاد یا کس دیگه ای رو بفرست، فقط گفت چشم. میدونی این چشم یعنی چیه؟
اشکهای چمران جاری بود. ابراهیمی هم بعدها شهید شد.
از این دریا اگر یه قطره کم میشه به جاش بارون حق سرریز میشه. خیال کردی با قطعه چند تا بوته بهار تبدیل به پاییز میشه. خیال کردی اگه آهو ببندی دلامون خشک میشن پیر میشن. ما توی قلبمون دریا رو داریم از این جارودها تکثیر میشن. سبس هر وقت خرم شد
از بزرگی پرسیدند چگونه به فرزندانمان درس زندگی را بیاموزیم. گفت به فرزندت قرآن بیاموز، قرآن همه چیز را به او خواهد آموخت. باز پرسیدند چگونه تنهایی را تحمل کنیم. پاسخ داد همنشینی با خدا، هر وقت خواستید او با شما سخن بگوید پس قرآن بخوانید و هرگاه خواستید با او سخن بگویید پس دو رکعت نماز بخوانید. پس باز گفتند پندی به ما بیاموز. گفت کلمه عیبه است برای شما از حرام است سنگین تر است، چرا که در جامعه هستید که از خلق بیشتر از خالق می ترسید. خب دوستان، رسیدیم به برنامه نفس حق این هفته به نام ما هنوز مست عشق به خداوند نشدیم. سخنان بسیار زیبا و حکیمانه استاد اخلاق حاج علی صفایی با هم میشنویم.
یه بحثی هست که دنیا نسبت به آدمی حقیره، دل نبندد متعلق نشود. یه بحث. یه بحث هم این هست که این دنیا اونقدر وسیع و گسترده است که تو باید امکانات جدیدی درش پیدا کنی تا بتونی عبور کنی از این عالم به عالم دیگری. خیلی بد کار بشه میلیاردها برابر تو باید بشی تا از عالم رحم تو این دنیا بیایی. اونجا مادر تو عهده داره، ولی اینجا تو باید کار کنی، تو باید برای خودت دست و پای آماده کنی، بلا به زانو میفتی، حرکت نمی کنی و همین عذابت بر. واقعیت امر اینه که ما خیال میکنیم عذابها و رنجهایی که اون دنیا یا عوالم بعد داریم، خداوند مثلا میگه چون حرف منو گوش ندادی، حرف من رو نشنیدی، گوش منو میگیره پرتابم میکنه چون من به او توجه نداشتم. به تو امکانی داده، به اندازه که از این امکان بهره بر نداری، حرکت نکنی میمانی و ماندن با رنج بردن برابره، ماندن با گندیدن برابره. پس یه امتداد دیگری در آدمی باید محاسبه بشه، لااقل احتمالاً محاسبه بشه. یه روز در حضور خدا به اندازه 1000 سال از اون چه شما میشمارید هست. خب اگر یه روز انقدر گسترده میشه، آدمی چقدر گسترش داره؟ آدم بر به دست آوردن نون و آب. خب میبینین تو رشد جوامع پیشرفته، یه اندازه تو روز 4 ساعت 2 ساعت کار کنی باید زندگی تأمین باشه، نونت، آبت، امکاناتت، خدماتی که لازم داری فراهم کنی. برای این تأمین این امکانات دنیایی تو اینقدر دویدن نمیخواد، اونقدر امکان نمیخواد، در حالی که تو باید برای این حرکتی که عرض کردم تمامی وجود، یعنی حست، غریزت، فکرت، وهمت، شناختت، عشقت، عملت و با در نهایت استرارت مرکب تو بشه. دنیا رو زود میشه در نوردی. دنیاهایی هست که ستاره ها زینت بخش آسمان، اولا زینن از سماع دنیا به مساوی، اینها زینت آسمان پایین ترن و این همه در آسمان بعد مثل انگشتری در کویر، در یک بیابان، در فلاته. حالا تو میخوای تا کدوم عوامل متعی کنی؟ اون هم خودسر، بی امکان، بدون هیچ گونه تحولی در چشمت، بدون هیچ گونه تحولی در گوشت، بدون هیچ گونه تحولی در تخیلت و اشراقت. نمیشه. خیلی چیزا باید منقلب بشه و راه تحول و تقلب اینها هم متفاوته. من دیدم مثلا جوانی مشتاق کسی بود، خدا شاید مثلا اون صداش میزد، مثلا فلانی اسم، این همه مست میشد وجوده، مست ذره ذره بود. بس شهوت نیست، اشتیاقه. ما هنوز صدای خدا، دعوت خدا توی عالم نه نشدیم، نه مستمون کرده، نه شیدا و بیقرارمون نکرد، طائف نشدیم، شیدا نشدیم. به خدا قسم این زمزمه ها رو اگر نزدیک بشیم بهش، حتی در تخیلمون، حتی نه در اشراق، در توهممون، نه در مقدار تذکرمون، در حفظمون، در ذکرمون بیاد، کافیه که خیلی مسائل منقلب بشه. اساس حرف اینه ما همه سرمایه ها و امکاناتی که برای حرکت ها، برای شتاب ها، برای بست وجود ما بوده، همه این رو از بین بردیم. کسانی که کنار رسول نشسته بودن نمیشنیدن، این حقیقت امره، ولی گفتگو شده و اون امی مکی مدنی هاشمی تهامی حرفایی زده تا امروز جلوتر از آگاهی انسان معاصره. من وقتی به کلمات رسول خدا یا به آیاتی که از او برای ما نقش رو میکنه. من جلوتر از اونجی که امروز داره میابه او رو به مطالبی نزدیک میکنه. حرف من اینه که من این امکان رو به این بردم، این دل رو خار و زار آوردم، چشمم رو کور کردم، دستم هست این اینا رو فکر کنید که هستی میکنم، همه این امکانات رو برباد دادیم آمدیم، برای این امکانات به باد رفته. حالا چی میخوایم بگیم بهش؟ او به ما چی میگه؟ خب توبیخ میکنه، سرزنش میکنه، میگه حقم داره، بحث نیست. ولی واقعش حرف اینه، انسان وقتی میفهمه اینقدر به لطافت میرسه که توان تحمل توبیخ رو نداشته باشه. واقعش حرف اینه، من یصرف عنه یومئذن فقط رحمه. حتی انبیاء تو، اونایی هم که گامی پیدا کردن توی عالم رفتن با عنایت تو رفت. ما هم سوختیم، ما هم در بدریم، ما هم هیچی نداریم، خودمون نمیفهمیدیم تا حالا، ولی فردا میبینیم که نداریم. این مسئله است. الان زیاد هم داریم. الان میگیم به کیه من بهش نگاه کنم؟ کورم میشم پیش دست پدرم. سهم ابلیس کجاست؟ بیاد داره تو چشم من. الان همین آدم میگرده که ببینه. الان چشم زیادی داره، ده دهم دید نمیخواد. مشکل ما این نیستش که امکان به ما ندادن، مشکل ما اینی که ما این امکانات رو محدود کردیم و محدود کردیم. یه روایتی خیلی خود من اثر گذاشت، خیلی نکته لطیفیه که میگن ما انسان به خاطر محدودیتش حتی باعث میشه نعمتها و عنایتهای عظیم حق رو محدود کنه و محصور کنه. در رابطه با هاجر هست که وقتی که در اون بیابان من غیر دیزر با فرزندش قرار گرفت، فرزندش در اون همین کنار بیت، همین جایی که چای زمزم حفر شده، اینجا گذاشته بود، خودش دنبال آب میگشت، روی این کوه اون کوه میکشت کسی ببینه نونی آبی امکانی فراهم کنه، تون حد از اضطرار و التهابش. وقتی که برگشت دید زیر پای اسماعیل آب راه افتاده، آب جاری شده، زمزم شکل گرفت. این زن خب در این محیط آب نبوده، میگه آب حالا حفظش کنم، دور این حصار میکشه. در روایت از حرفم اینه، در روایت است که اگر او نمی ترسید و محدود نکرده بود این چشم راه می افتد. ما رو ضعف‌های خودمون عنایت‌های حق رو محدود میکنیم و مشکل ما همینه. اون هم که میخوان از ما تا به نتیجه این حصار رو برداریم تا به اون احاطه مطلوب بره.
خب عزیزان، به پایان 279مین قسمت از برنامه زنگ بیداری رسیدیم. تشکر میکنیم مثل همیشه از همراهی گرمتون. مثل همیشه انشالله هفته آینده سه‌شنبه ساعت 9 شب باز هم میهمان دل شما خوبان هستیم انشالله. در پناه حق باشین. یا علی مدد، خدا نگهدار. تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. یا حق منو راهی کن به سو